Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
واترگیت. هیچی هم که ازش ندونین میدونین که رسواییه. اسم یک رسوایی سیاسی تاریخیه، یه چیزی که آبروریزی بوده واسه دولت آمریکا. رئیس جمهور آمریکا رو کشیده پایین، وسط جنگ سرد کاری کرده که نفر اول آمریکا استعفا بده. کی اونم؟ کسی که جنگنده بود، کسی که صف چسبیده بود، کسی که واسه موندن خیلی کارا حاضر بود بکنه. اونم نه وقتی ضعیف بود، وقتی تو اوج بود، وقتی انداختش که جارو کرده بود رعیا رو، تازه با یک پیروزی خیره کننده واسه دومین بار شده بود رئیس جمهور آمریکا، با کارنامه‌ای پر از موفقیت، با سری بالا، یعنی یک رئیس جمهوری پر افتخار در اوج قدرت و محبوبیت. زمانی که کپکش خروس میخوند نیکسون افتاد. هر رئیس جمهوری هم نه، نیکسون، کینگ ریچارد به قول کارمندای کاخ سفید، مرد باهوش، خودساخته، پرتلاش، سیاستمدار، آدمی که از خارج از دایره این سیاستمدارای ایست کوست ساحل شرقی آمریکا آمده، سیاستمدار، سیاستمرد قشنگ، اهل برنامه‌های پیچیده و نقشه‌های عمیق و فکر شده و ایناست. همچین کسی رو واترگیت انداخت، از اسب انداخت و از اسلم انداخت. ظرف 8 ماه محبوبیتش از 67% رسوند به 31%. و تازه این بلایی که سر خود نیکسون آمد. اینکه با جایگاه ریاست جمهوری چه کرد، با حزب جمهوری خواه چه کرد، با آمریکا چه کرد، با متحدان آمریکا در بقیه دنیا چه کرد. خیلی چیزا با افتادن نیکسون افتاد. خانه پوشالی میگن، هاوس آف کاردز میگن. شنیدین این خونه ها که با ورق درست میکنی میری بالا، بعد یهو میریزه؟ چی میرزونتش؟ چی باعث میشه بریزه؟ ممکنه بگی فوت آخری که میندازتش، ولی در واقع آره، در عمل همون فوت آخری که میندازتش، ولی چون نیک بنگری از همون اول که داشتی دونه دونه این کارتا رو اینطوری میذاشتی میرفتی بالا، در واقع داشتی سناریوی ریختنش رو هم مینوشتی دیگه، هرچند در ظاهر ساختمون داشته میرفته بالا. واترگیت فوت آخر بود به این هاوس آف کاردز نیکسون. بی آبرویی بزرگی بود برای آمریکایی که میخواست بجز این که ابرقدرت دنیاست، قطب نمای اخلاقی دنیا هم باشه. دشمن شاد کرد آمریکا رو. یهو پرده افتاد، آمریکایی‌ها دیدن ای پشت پرده همون لجن بازاریه که میشنیدیم و باور نمی‌کردیم یا نمی‌خواستیم باور کنیم. اتفاق بزرگی بود، زخم بزرگی گذاشت، بزرگ و عمیق روی آمریکا، و هزینش هم زیاد بود و سنگین. اما داستانش چی بود؟ سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 87 پادکست چنل بیه و در فروردین 1403 منتشر میشه. اپیزود 87 پادکست سریالی واترگیت، قسمت اول، نشتی. قصه ما 1972 و 1973 میگذره. میشه اوائل دهه 50 ما، دهه 1350، 7 سال قبل انقلاب. بیشتر ما ها اون موقع نبودیم، یعنی به دنیا نیومده بودیم. بیشتر ایرانیایی که الان زنده هستن اصلا اون موقع نبودن. در اون زمستون سرد 1972 فضای روزنامه های آمریکا ولی خوب گرم بود. سالی که شروع شده بود سال انتخابات بود. 3 سال از رئیس جمهور شدن نیکسون میگذشت. نیکسون تا اونجا رئیس جمهوری بود موفق، محبوب، و همه نشونه ها خبر از این میداد که کنترل خوبی داره، سواره و هرچند مخالف کم نداره توی دموکرات ها و حتی توی همحزبی های جمهوری خواه خودش، ولی ریاست جمهوری دور دوم اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته تو مشتشه. تصویری هم که جامعه ازش داره همون تصویری که نیکسون همیشه میخواسته بده: مبارز، قوی، سفت، سرسخت و جنگنده، مخصوصا در برابر کمونیسم. صحنه سیاست دنیا صفحه شطرنجی که نیکسون به نظر میاد استاد تمامشه. به بیشتر هدفاش هم رسیده. جنگ ویتنام رو برده سمتی که میخواسته. با چین و روسیه وضع خیلی بهتر از 4 سال پیششه. تو خود آمریکا هم طرحش خوب داره میره جلو. تو ذهن نیکسون ولی دغدغه شماره 1 و دغدغه شماره 2 و دغدغه شماره 3 یه چیزه: انتخابات. اون سال انتخابات دور دوم برگزار میشه و نیکسون نمیخواد ریسک کنه. میخواد هر کاری لازمه بکنه که مطمئن باشه که این انتخابات رو هم برنده خواهد شد و 4 سال بعدی رو هم میمونه در کاخ سفید. مخصوصا که درسته که شرایط خوبه، ولی یک گرگ سیاستی مثل نیکسون میدونه که همیشه باید منتظر اتفاقات غیر منتظره باشی. این تنها چیزی که میشه ازش مطمئن بود که همیشه یک اتفاقاتی میفته که نمیتونستی بهش فکر کنی. از اون اتفاقای منتظره‌ای که یکیش همین 6 ماه پیش افتاده بود. یه روزی نیکسون رفت دفترش، فردای روزی که دخترش عروسی کرده بود رفت اصلا ببینه روزنامه‌ها درباره عروسی چی نوشتن. نیویورک تایمز رو باز کردید، نوشته آرشیو اسناد جنگ ویتنام لو رفته. خیلی تیتر مهمی بود. این شروع داستانی بود که معروف شد بعداً به پنتاگون پیپرز، اسناد پنتاگون. یک سری سند که نشون میداد که حضور آمریکا در جنگ ویتنام در تمام این 3 دهه قبلش خیلی بیشتر از اونی بوده که مردم فکر میکردن و بهشون گفته شده بوده. این حرف ممکنه یه خورده الان برای ما عجیب باشه، به خاطر اینکه ما میدونیم که آمریکا از زمان آیزنهاور و دیگه حالا جدیتر از زمان کندی در ویتنام بود، با مستشار و بعد با نیرو و بعد دیگه قشنگ با نیرو و ارتش و تجهیزات و مهمات و همه چی. اما این الانه که میدونیم. اون موقع افکار عمومی اینطوری نمیدونست. میدونست که جنگه، میدونست که آمریکا هست، ولی ناقص بود فهمی که داشتن. اندازه جنگو نمیدونستن. تصویری هم که از اوضاع داشتن خیلی مثبت‌تر از واقعیت بود، یعنی عمق افتضاح رو نمیدونستن. شانس پیروزی رو هم نمیدونستن چقدر کمه. و همه اینا یعنی که 20 و چند سال به آمریکایی‌ها دروغ گفته بودن دولتاشون، و الان هم برنامه این بود که اون دروغ رو ادامه بدن، همون فرمون رو برن، ولی لو رفته بود. اسنادی در آمده بود که قرار نبود در بیاد. اسنادی بود که محرمانه بود. یه آقای بود، آقای مکنامارا، وزیر دفاع، هم وزیر دفاع کندی بود، هم بعدا وزیر دفاع جانسون بود یه مدتی. ایشون یک کمیته ای رو مأمور کرده بود که اینا برن بررسی کنن که دولت آمریکا در این 22 سال گذشته در ویتنام چه کار کرده. یک دانشنامه، یک دایره المعارفی در بیارن از همه کارهای آمریکا در ویتنام. آدم عجیب، زبل و تیز و باهوش و خیلی سیستماتیک هم بود این مکنامارا. خودش میگفتش که من این کارو کردم به خاطر اینکه میخواستم که مورخین بعداً بتونن که درست روند تصمیماتو ببینن، آیندگان بتونن اشتباهات قبلی‌ها رو نکنن. دلیل ساده این که چرا مستندسازی کار مهمی. خلاصه ایشون این دستور رو داد، یکی هم گذاشت مدیر پروژه، اونم ورداشت 36 تا افسر نظامی و کارشناس و متخصص تاریخ و اینا رو استخدام کرد، 100 تا سوال گذاشت جلوشون، برید جواب این سوالا رو در بیارید. رفتن کار کردن، یک پرونده درست شد 7000 صفحه، 4000 صفحه اسناد از سال 45 تا 67، 3000 صفحه هم آنالیز و تحلیل این آدم ها. 47 جلد شد کلا. در جواب چه سوالایی؟ سوال این که مثلا آقا آمریکا معاهده ژنو رو در این جنگ نقض کرده یا نکرده؟ آیا این درسته که ما میگیم هوچیمین یک تیتوی آسیاییه یا نه؟ حرف بی پایه‌ایه. تیتوی یوگسلاوی. آیا درسته که هوچیمین مثل اونه یا نه؟ آیا این آماری که ما از تلفات ویتنامیا داریم معتبره یا معتبر نیست؟ سوالای اینطوری تا سوالای کلی‌تر. ولی پروژه محرمانه است، قرار نیست بیاد بیرون. اصلا به خاطر اینکه محرمانه است با کسی مصاحبه هم نکردن. قرار شده فقط برن مراجعه کنن به مدارکی که موجوده، ببینن جواب این سوالها چیه. واقعاً میخوان ببینن ارتش آمریکا در این 20 چند سال چه کرده در ویتنام. آمریکا، دولت آمریکا کلاً چه کرده. این پرونده محرمانه ولی نشت میکنه. میاد بیرون. پرونده تاپ سیکرت سنسیتیو درز میکنه بیاد بیرون. یا در واقع دقیق ترش اینه، یکی از اینایی که روش کار کرده بودن به این مدارک دسترسی داشتن، کپی میکنه اینا رو، تصمیم میگیره اینا رو بده بیرون که جامعه هم ببینه. کی؟ یه آقایی به نام دانیل الزبرگ. ایشون خودش شده بود ضد جنگ و حالا میخواست افشاگری کنه اصطلاحا. ورداشت اینا رو همه رو کپی کرد و بعد ولی پیش خودش گفت من اینا رو منتشر کنم بقیه اونا رو باید برم زندان. من نمیخوام بیفتم زندان. منتها اینا رو هم دوست دارم بدم بیرون. چیکار کنم چیکار نکنم؟ اینا رو ببرم برسونم دسته آدمایی که اونا میتونن منتشر کنن. مثلا برم بدم به سناتورا. سناتورا مسئولیت قضایی دارن. اینا رو میتونن ببرن توی صحن سنا اونجا افشا کنن. کسی هم کاری به کارشون نداره. برد یه خورده این منور ولی کسی قبول نکرد. برد پیش آدمای دیگه نپذیرفتن. حتی انگار برد پیش کیسینجر، چون یه تصور این بود که خب کیسینجر هم مخالف جنگ دیگه، میخواد جنگو تمام کنه. گفت آقا این سندا رو کمک کن بدیم بیرون و اینا. اونم علاقه ای نشون نداد تا نهایتا ایشون رسید به نیویورک تایمز و اونا روش کار کردن، مرتبش کردن، دسته‌بندی کردن، یک روایتی از توش درآوردن و بالاخره شروع کردن به منتشر کردن. داستان اون تیتر روزنامه این بود. 3 قسمت منتشر کردن، اسناد آمد بیرون، نشون میده که در این 3 دهه اخیر آمریکا مدام در ویتنام بوده، مدام حضورش رو بیشتر کرده و همه اینها هم تا حد خیلی زیادی مخفیانه بوده. مخفیانه بوده نه اینکه هیچ کی نمیدونه آمریکا ویتنامه، نمیدونن چطوری، ابعادش رو نمیدونن، عمقش رو نمیدونن. به خاطر همین ندونستن هاست که جانسون رفته. یعنی میدونن که اوضاع خرابه، مردم آمریکا اعتمادشون رو به دولت از دست دادن، از جمله و مخصوصا به خاطر ویتنام. منتها این اسناد دیگه یک سطح دیگری از دروغ بود. میدیدن یک بخش عمده ای از این دروغا رو اساسا تو خود سیستم هم کسی انگار ازش خبر نداشته و الان ریخته بود بیرون یه طوری که همه تو روزنامه میتونستن ببینن. چیزایی رو که پشت پرده بود، 30 سال محرمانه بود، مخفی بود و در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده بود، همه میتونستن ببینن. میدیدن تلفات جنگ از اونی که دولت‌ها بهشون اعلام میکردن بیشتره. میدیدن چشم‌اندازی دولت‌ها برای پیروزی نداشتن ولی ادامه میدادن. یعنی ادامه میدادن، بیشتر میکشتن، بیشتر کشته میدادن، بازم ادامه میدادن. به قول الزبرگ چیزی که نشون میداد این اسناد این بود که 4 تا رئیس جمهور پشت سر هم داشتن رفتار خلاف قانون اساسی میکردن، از ترومن و آیزنهاور تا کندی و جانسون، جمهوری خواه و دموکرات، برخلاف سوگند ریاست جمهوری داشتن عمل میکردن، هم خودشون و هم زیر دستانشون. نشون میداد اسناد که این که آمریکا تو ویتنام بوده 70% واسه اینه که تحقیر نشه، واسه اینکه دیگه نمیتونه با آبرو بیاد بیرون، 20% واسه اینه که به دست چین نرسه، 10% هم واسه اینه که حالا وضع مردم در ویتنام جنوبی بهتر بشه. اون چیزی که اعلام میکردن ولی چی بود؟ ما موندیم اونجا که وضع مردم بهتر بشه. نه، 10% اینه. 70% واسه اینه که رود نمیشه بیای بیرون. اینو اسناد نشون میداد. 3 قسمت از اینا اومد بیرون و راستش اینه که نیکسون اولش خیلی هم بعدش نیومد. این سندا بیشترش علیه دموکرات‌ها بود. دولت‌های قبلی جانسون، کندی، اینا دموکرات بودند. بیشتر جنگ ویتنام زمان اینها اتفاق افتاده بود. نیکسون میگفت خب واسه اونا بده، یعنی واسه ما خوبه. رقیب ما اونا هن دیگه. بعد کیسینجر بود که رفت رازیش کرد که نه این واسه ما هم بده. گفت ما اینطوری نمیتونیم با چینی‌ها، با ویتنامی‌ها مذاکره بکنیم. کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسون بود و بسیار بسیار بهش نزدیک بود. گفت بهش که اینا که اینو دادن بیرون به چیزهای دیگه هم دسترسی دارن. اونا رو اگر بدن بیرون خیلی از این بدتر میشه. شما به عنوان رئیس جمهور باید وایسی و جلوش رو بگیری. و نهایتا نظر نیکسون هم عوض شد. گفتش که نه، درسته که مال زمان دموکرات هست و اینا، ولی من نمیخوام اعتبار ریاست جمهوری بره زیر سوال. دستور داد دولت که انتشار اسناد متوقف بشه، یعنی یک حکمی از دادگاه گرفتن، تونستن جلوی انتشارش رو بگیرن. تو روزنامه یک دادستان کلی داشت نیکسون، آقای جان میچل، که خیلی کار داریم تا آخر قصه باهاش. ایشون رفت حکم گرفت که این تهدید علیه امنیت ملیه و باید متوقف بشه. جان میچل یک آدمیه تو همه فیلم‌ها و مستندها و اینا که ببینی یه بار قیافش ببینی از خاطره نمیره واقعا. یه آدمیه با سری بیمو، پیکلی درشت به نظر میرسه و این پیپش از دستش نمیفته. تمام مدت پیپش دستشه، داره پک میزنه و همیشه یه دودی دورشه و به سبک اون موقع، حالا تو جلسه ها هم همینطوری و تو همه عکس ها هم همینطوریه. و این آقا اسمش هست جان میچل و سمتش هم هست دادستان کل، یعنی دیگه بالاترین مأمور قانون در ایالات متحده آمریکا. جلوشو گرفتن، روزنامه ها ولی اعتراض کردن، گفتن که نه آقا اصلا این یعنی چی که این اسناد محرمانه است؟ این یه بخشی از تاریخ بیخود کردین، محرمانه کردین، زودتر از این باید میامده بیرون. ما هم سند به دشمن ندادیم که، به مردم نشون دادیم. پرونده رفت بالا، خیلی سریع رسید به دادگاه عالی. دادگاه عالی پرونده رسید رو میزش، یک طرف نیویورک تایمز، یک طرف هم دولت آمریکا. و دادگاه عالی سوپریم کورت نهایتاً حکم داد که نه، این اسناد میتونه منتشر بشه. گفتن که امنیت ملی بله چیز مهمیه، ولی امنیت ملی به حضور مؤسسات آزاد هم وابسته است. ما حق آزادی بیان رو، حق این که مردم باید در جریان باشن، اینو از بین نمیبریم. دانستن حق مردم است، مردم حق دارن بدونن. در نهایت دادگاه عالی هم جلوی دولت ایستاد و اجازه انتشار رو داد. یا درسترش اینه که اینطور بگیم، حکمی رو که دولت گرفته بود که متوقف بکنه انتشار رو، این رو هوا کرد. خلاصه مفهوم حکم این بود که نمیشه شما هرچی رو که نخواستی بیاد بیرون یه مهر محرمانه روش بزنی، بعد بگی هر کی منتشر کرده خلاف کرده. این منطق نداره. جلوش وایساد. این سانسور دولتی که اعمال شده بود 15 روز دوام آورد و بعد از 15 روز برداشته شد. الان دیگه هم نیویورک تایمز منتشر میکرد، هم واشنگتن پست منتشر میکرد، سند دست اونا هم رسیده بود. بعدش هم رسانه های دیگه دنبال اینا افتادن. این فیلم پست اسپیلبرگ رو اگه دیده باشین، درباره یه بخشی از همین داستان چاپ کردن این اسناد و گزارش هاست. تام هنکس اونجا بازی میکنه و مریل استریپ بازی میکنه و اینا. چاپ شد خلاصه اینا. حالا مردم میخوندن درباره بمباران لاوس، میخوندن درباره عملیاتی که نه تنها جامعه آمریکا ازش اطلاع نداره، حتی کنگره هم ازش اطلاع نداره. میخوندن که همون موقعی که رئیس جمهورشون جانسون بهشون میگفت قول میدم جنگ گسترده تر نشه، دقیقاً داشت جنگ رو گسترش میداد. میخوندن توی اسناد که وقتی جانسون تو مناظره انتخاباتی میگفت وای مردم، رقیب من لولوه، اگه این رئیس جمهور بشه میخواد ویتنام شمالی رو بمباران کنه، در واقع خودش دستور بمباران رو داده بود. میخوندن که بهش دروغ گفته و این بیعتمادی مردم رو به دولت خیلی زیادتر کرد. از همه بدتر همین که نشون میداد اینا داشتن جنگی رو ادامه میدادن که میدونستن نمیتونن توش برنده بشن. و از این ور مدام با دروغ و دغل به مردم و به جامعه میگفتن که نه، ما داریم جمعش میکنیم. حالا جالبه، همه یه چیزی که نیویورک تایمز منتشر کرد 5% پرونده هم نبود. از اون پرونده 7000 صفحه‌ای 5% هم در نیومد. کلیش مون 10 سال بعد اومد، یه بخشیش هم تا 2011 همچنان اسناد طبقه بندی شده بود. اما همون 5% که منتشر شد زلزله‌ای به پا کرد. و چیزیش که واسه قصه ما مهمه این شد که این باختی شد برای نیکسون رئیس جمهور. تلاش کرد جلوشو بگیر از راه حقوقی و نتونست. نیکسونی که تا اون موقع خیلی موفق بود، نیکسونی که بله اعتراض علیهش هست، اعتراض سر ویتنام هست، از قبل از نیکسون بوده، اصلا همش تظاهرات جلو کاخ سفید، ولی اینا تازه نیست. اینا آمریکای دهه 60 داغ بود و پرتنش بود، خیلی فرق میکرد با آمریکای آرام و خوشحال و اینای دهه 50 و آیزنهاور. اینا دهه 60 اینطوری بود، تازه نبود. نیکسون هم آخر دهه 60 رئیس جمهور شده بود. دهه 60 سم جنگ ویتنام آمده بود توی بدن آمریکا، گرفتارش کرده بود و این واقعیتیه که قبل از نیکسون شروع شده بود. نیکسون بهترش نکرده بود، ولی خب نیکسون خارج از ویتنام خیلی دستاورد داشت تا همونجا، مخصوصا در سیاست خارجی امتیازهای زیادی گرفته بود. اوضاع اقتصادی هم یه مقداری بد هست، مخصوصا تورم میخورده بالاست، ولی محبوبیت نیکسون بد نیست، خوبه. شاید اگه کس دیگری بود خیلی نگرانم نمیشد، ولی نیکسون آدم نگرانیه، آدم ناراحتیه، از اینایی که اوضاع که خوبم هست نگرانن، اوج پیروزی هم که بود نگران بود، پارانویا داره، ترسش همش اینه که آدما با من بدن، همش اینطوریه که ما در جنگیم، به تو خونش این ایده ها هست که البته همش هم بی پایه نیست. کیسینجر میگفت حتی اونی هم که پارانویا داره بالاخره دوتا دشمن رو که داره که همه ترساش بی اساس نیست، و واقعا هم نیکسون همه ترساش بی اساس نبود، ولی حالا دیگه انقدرم که میگفت و فکر میکرد نبود. این شکست حقوقی ولی یه جورایی میشه اولین شکست بزرگش و شکست مهمی هم هست. در برابر دادگاه عالی موفق نمیشه و جنگی رو که علنی هم هست میبازه. و یه چیزایی هم معلوم جامعه میشه که شاید قبلا اینطوری نمیدونستن، یا حداقل انقدر آدمای زیادی نمیدونستن، تو این سطح نمیدونستن. مثلا نمیدونستن که نیکسون انقدر اهل کارهای یواشکی و پشت پرده است، پاش بیفته ابایی نداره، یه کارهای ازش برمیاد که ترسناکه. حالا البته جامعه فقط داره اون مسیر قانونی و علنی رو میبینه، ولی واقعیت اینه که جنگ نیکسون سر اسناد پنتاگون در چند جبهه هست، همزمان در چند جبهه داره می جنگه و جالبات قصه ما هم از همین جا و از اون جبهه های دیگر جنگ نیکسون شروع میشه، سر اسناد پنتاگون. در کنار اون راه قانونی و تا ماها بعد از به بن‌بست رسیدن اون راه قانونی، نیکسون داشت مسیر دیگری رو هم دنبال میکرد. نیکسون و تیمش، البته نیکسون و ادمینستریشنش، نیکسون و دولت اگر بگیم خود راستش اشتباهه، چون دولت یعنی کابینه، یعنی وزیرها، و اینطوری نیست. اینطوری نیست که وزیرای نیکسون همشون یا حتی تعدادشون تو این کارها باشن باهاش. خیلی از این کارهایی رو که نیکسون داره میکنه، حالا تا ته قصه هم میبینیم، با تیم خودش میکنه، با آدمای خودش در کاخ سفید پیش میبره، در نهاد ریاست جمهوری، آدمایی که خیلی هاشون اصلا قبلش دولتی نیستن، اصلا کار دولتی نکردن، حتی آدمای حزبی نیستن بعضی هاشون، اینا رو از کالیفرنیا با خودش آورده، مثلا اینکه تو کار تبلیغات بودن، تو کار تلویزیون بودن، آدمایی هن که وفاداری اول و آخرشون به نیکسونه، نه به حزب، نه به دولت، نه به هیچی. و خیلی هاشون هم یه حال ما خارج از سیستمی ها دارن، ما اوتسایدرها، ما که توی این قدرتیا نیستیم، این دولتیا نیستیم، ما که از مردم عادی هستیم، ما غیر واشنگتونیا، یه حال اینطوری دارن، مثل خود نیکسون که خودش هم این حالو داشت. و همشون اهل کارهای یه خورده خارج از روالم هستن، روشای ابتکاری، ابایی از این کارا هم خیلی ندارن، شاید به خاطر اینکه از بیرون اومدن، خیلی دست و پای خودشون رو بسته نمیبینن. اینا رو نیکسون به خط کرد که بجنگن. نیکسون گفتم اهل جنگ بود. نیکسون همیشه در حال ما و اونا کردن بود. همیشه ما و اونا. اونا در برابر ما. اینا میخوان منو بکشن پایین. ما تو جنگیم. با تمام قدرت باید بجنگیم. واقعا جنگنده بود. واقعا همه چی براش مبارزه بود. شاید اصلا زیادی مبارزه کرد. شاید همین زیادی مبارزه کردن براش گرون تموم شد. فشار زیادی آورد به اینا که برین اطلاعات جمع کنید. اون اتاق فکر میگفت اونجاست، دارن اونا علیه ما توطئه میکنن، این اسناد پنتاگون، من شنیدم سر از اون اتاق فکر در آورده که فلان جا هست، نمیدونیم چی دارن علیه ما، کارمون اینه که بریم بفهمیم چی دارن. چطوری؟ خب اینا چیزایی که دارن تو دفترشونه دیگه، توی گاف صندوقی، توی کمدی، فایلی، یه جایی دارن این چیزا رو دیگه، باید بریم اینا رو بدزدیم، اسنادو باید بریم بیاریم. چطوری؟ نیکسون یه جایی بهشون گفت برین ساختمون رو بهتره کنین، اسنادشو در بیارین بیاری. یکی دیگهشون نقشه کشید گفت بریم دفتره رو آتیش بزنیم، آتش نشانی که اومد اونجا شهر شلوغ شد، ما آدمامون رو بفرستیم تو لای آتش نشانا، اینا برن پرونده ها رو بزنن زیر بغلشون بیارن بیرون. نه چون میدونیم یه چیز مهمی دارن که ما دنبالشیم، چون فکر میکنیم ممکنه یه چیزی داشته باشن که علیه ماست، علیه رئیس جمهوره. یک همچین آدمای، یک همچین فکرایی تو سر اینا هست. و نیکسون اسناد پنتاگون رو با آدمای خودش، وقتی با از مسیر قانونی نتونست حل کنه، با آدمای خودش و با روش‌های ابتکاری خودشون تصمیم گرفت بره سراغش. گفتش که این نشتی یک مسئله امنیت ملیه و ما سر امنیت ملی شوخی نداریم. خیلی جدیه، نشون میده که ما نشتی داریم و این ریسک بزرگه برای ما. اول گفت شنود بذاری، 400 نفر رو اینجا شنود کنین، 500 نفر رو اونجا شنود کنین، 1000 تا رو تو اون دور، همه رو شنود کنین، همه رو بذارین جلو دروغ سنج. کلی اول به FBI دستورات اینطوری داد، بعد دید اونا پی حرف نمیرن، خیلی جدی نمیگیرن، گفت خودمون تو کاخ سفید باید اینو ببریم جلو، بریم جلو ببینیم از کجا نشت کرده و بعدش هم یک تیم باید درست کنیم ببینیم که چطور همچین چیزی شد، چطور همچین نشتی به وجود آمده، از کجا نشت کرده، و بعدم جلوی نشتی‌های بعدی رو بگیریم. اگر نگیریم این دردسر هی بزرگ و بزرگتر میشه، اونم سال انتخابات. سال انتخابات در این برهه حساس کنونی ما نشتی داریم، جلوشو باید بگیریم. یه تیمی می‌خوایم جلوی نشتی‌ها رو بگیره. تیم نشتی‌گیر می‌خوایم. یه تیمی درست کردن، اسمش هم گذاشتن پلامرز، لوله کشان، نشتی‌گیرها. واقعاً اسم تیم در کاخ سفید بود پلامرز. یک تیمی هم شدن اینها که شخصیت‌های قصه ما توی اینن، شخصیت‌های اصلی قصه ما چند تاشون تو همین تیم هستن، آدمایی هن یه هوا عجیب غریب با سوابقی جالب شگفت‌انگیز بعضیاشون و اهل ایده‌ها و روش‌های بدی. بریم با چند تا از این بزرگواران آشنا بشیم، به خاطر اینکه تا آخر قصه با اینا خیلی کار داریم.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یکی از اینا هست به نام آقای هاوارد هانت، HH، جاسوس سابق، سالها در CIA کار کرده، الان بازنشسته است، هرچند میگم واقعا هیچ کس هیچ وقت از CIA بازنشسته نمیشه به هر حال، ولی ایشون دیگه کارمند رسمی اونجا نیست، ولی کارنامه ای داره پر از عملیات جاسوسی و اطلاعاتی عمدتا خارج از آمریکا، در جوانی چین و ژاپن و بعدن اروپا و بعدتر خیلی زیاد آمریکای لاتین. از خودش اگه بپرسی میگه من عمرم رو صرف مبارزه با کمونیسم کردم و مبارزه با چپ‌ها کردم. قصه‌ش حالا جلوتر میگیم، ولی ایشون جاسوس بود، جاسوس پرسابقه‌ای بود و کنارش نویسنده هم بود. هم داستانهای جنگی می نوشت، هم داستانهای جاسوسی می نوشت. خیلی زیاد هم می نوشت. 40 خورده کتاب نوشت. کتابایی که البته واقعا بیشترش رو کسی نخوند. بعضیا به اسم خودش، بعضیا هم به اسم مستعار. یک نقطه برجسته هم توی کارنامش داشت. برجسته نه از نظر موفقیت، از نظر اهمیت. مال همون زمانی که در CIA کار کرد، در آمریکای لاتین بود. ایشون آدم مهمی بود، نقش مهمی داشت در عملیات خلیج خوک‌ها، در عملیات به فنا رفته خلیج خوک‌ها که قرار بود برن با آمریکایی‌ها به کمک مخالفان کوبایی کاسترو دولت کاسترو رو سرنگون کنند و رفتن و چنان گندی زدن که جوک شد، آبروریزی شد برای دولت آمریکا. این بزرگوار اونجا آدم مهمی بود، تو اون عملیات که باعث سرافکندگی آمریکا شد این آدم مهمی بود. آدمی هم بود که البته الان سیاه خیلی گردن نمیگرفت ایشونو و دو طرفه هم بود. اینم آبروزی عملیات کوبا رو گردن نمیگرفت، میگفتش که اصلا تقصیر ما نبود، کندی بچه ننه جا زد و اگه کندی جا نزده بود ما کاسترو رو انداخته بودیم. خلاصه با کندی هم خیلی بد بود، حالا جلوتر میبینیم. بیکار بود، حالا از سیاه انداخته بودنش بیرون یا حالا بازنشسته شده بود، هرچی اومده بود بیرون از سیاه. یه جای دیگه کار میکرد تحت پوشش، اونجا هم که کار میکرد در واقع وابسته به CIA بود، اونجا کار میکرد ولی نفرت از چپ‌ها و نفرت از کندی و نفرت از دموکرات‌ها اینا توش زنده بود. بعد یه روزی آقای کالسون نامی که دست راست نیکسون بود در نهاد ریاست جمهوری، این زنگ زد بهش که آقا بیا کاخ سفید واسه ما کار کن. به چه مناسبت زنگ زد؟ گفتم نیکسون یک گروه نشتیگیر گفته بود درست کنین، اینا هم یک گروه پلامرز درست کرده بودن که جلوی نشتی‌ها رو بگیرن. کالسون داشت واسه اون گروه آدم جمع می‌کرد. گفت بیا واسه ما کار کن. گفت ای کار چیه؟ گفتش که ببین سر این قصه نشتی‌ها و پنتاگون پیپرز و اینا رو شنیدی؟ گفت آره، اسناد پنتاگون شنیدم، عجب آبروریزی، چیکار می‌خوایم بکنین؟ گفت آره ما با جلسه داشتیم با نیکسون. نیکسون گفت من یه مادر به خطای این کاری رو لازم دارم واسه این کار که بتونه جمعش کنه، و تا گفت یه مادر به خطا این کاره من یاد تو افتادم. هستی؟ گفت با کله هستم، چه افتخاری از این بالاتر که من بتونم بیام و توی همچی کاری کمک کنم. این حرفا آمد ایشون در کاخ سفید. اینطوری آقای هاوارد هانت HH رفت توی تیم پلامرز نشتی گیران. دیگه که اون تو بود، یک بزرگوار دیگری اونجا بود به نام گوردون لیدی. آقای لیدی هیچ جور دیگری نمیشه واقعا گفت، ایشون نازی بود دیگه. به نظرم این قضاوتیه که میشه داشت که ایشون نازی بود. توی هر سریال، فیلمی، مستندی، چیزی درباره این قصه واترگیت دیده باشید، شخصیت ایشون به یاد ماندنی ترین، فکر میکنم یه سیبیل شاخصی هم داره. توی سریال وایت هاوس پلامرز نشون میداد که این تو خونه سخنرانی هیتلر رو اینا هم گوش میداده که دیگه اون فکر میکنم اغراقه، ولی اغراق بی پایه این نیست، چون اینو دیگه میدونم که این آقا نسخه امضا شده نبرد من هیتلر رو تو اتاقش داشت انگار و نشون میداد به میهمانانش. بعد اینطوری هم نبود که ندونن، میدونستن، منتها اینطوری بودن که آره دیگه یه مقدار روحیاتش خاصه و اینا، ولی کارش خوبه، کارش خوبه. بر همین ایشون هم آورده بودن تو این تیم نشتی گیران و واقعا هم آدم خیلی وفاداری بود. حالا کارشو بعدن میرسیم، قضاوت با خودتون که خوبه یا نه، ولی آدم خیلی وفاداری بود. خودش میگفت من یه سرباز وفادارم و هر کاری که لازمه، هر دستوری که من بدید من اجرا میکنم. یه دفعه نیکسون درباره یه روزنامه‌نگاری صحبت میکرد، یه روزنامه‌نگاری بود که از زمان انتخابات ریاست جمهوری 10 سال پیشش که نیکسون به کندی باخته بود، اون موقع یه چیزای علیه نیکسون گفته بود، نیکسون ازش کینه داشت سر یه گزارشی، حالا دوباره یه گزارش جدیدی نوشته بود، نیکسون نگران شده بود که دوباره انتخابات رو از دستش در بیاره و اینا. نیکسون توی گفتگوی گفتش که این خیلی اذیت میکنه و اینا، یه طوری باید از شر این خلاص شیم. این آقای لیدی فکر کرد که واقعا نیکسون داره میگه باید بریم از شرش خلاص شیم، یعنی واقعا باید بریم بکشیمش، و راه افتاده بود که بره بکشتش. رفته بود ایشون، حالا بعضی جاها میگن خودش تنهایی، بعضی جاها میگن با آقای هاوارد هانت HH، دوتایی فکراشون رو گذاشته بودن رو هم، LSD برن بریزن رو فرمون ماشین خبرنگاره که بره در عالم هپروت و تصادف کنه و بمیره، که البته اجرای نشد، جلوشو گرفتن، گفتن آقا منظورش این نبود که واقعا از دستش خلاص شیم، اصطلاحه. گفت من اصطلاح نمیدونم، اگر میخواید کسی از دستش خلاص شید به من بگید، اگر نه به من اینطوری نگید. بین حالا برمیگردیم توی قصه، ولی خلاصه یک همچین آدمایی به اضافه آدمای دیگری که توی تیم ثابت نیکسون در کاخ سفید در نهاد ریاست جمهوری بودن شدن مأمور گرفتن نشتی تیم پلامرز، و ایده هایی که زدن نشون میده که اینا چه جور ذهنایی داشتن. مثلا ایدهشون چی بود؟ گفتن که این اسناد پنتاگون رو کی داره منتشر میکنه؟ آقای ایلسبرگ داره منتشر میکنه. خب اینو میتونیم بریم بگیریم بندازیم زندان؟ گفتن که نه، این حالا زندان مسیر حقوقیشو داره طی میکنه، ولی ما کار دیگری باید بکنیم. گفتن خب پس بیایم خودشو بزنیم. اگه نمیتونیم اعتبار اون سندا رو ببریم زیر سوال و اینم نمیتونیم بگیریمش، بیایم یه کاری کنیم که خودش بی آبرو بشه، که اعتبار حرفاش از بین بره. چطوری؟ رفتن دیدن که این آقا میره تراپی. گفتن این میره پیش یه روان درمانگری، لابد اونجا صحبت میکنه دیگه، لابد اونجا یه حرفایی میزنه دیگه، بریم ببینیم تو اون حرفا چی هست، به خاطر اینکه اون حرفا رو اگه بتونیم در بیاریم حتما توش یه چیزی هست که بشه آبروی اینو باهاش برد. چطوری این کار کنیم؟ بریم سراغ تراپیست ببینیم از اون چی در میاد. رفتن گفتن آقا شما به ما بگو. گفت آقا چی میگین؟ من که نمیتونم اطلاعات مراجعمو به شما بدن. گفتن آ ببین این اینطوری میگه، حتما یه چیزی داره قایم میکنه، شاید این اصلا جاسوس شورویه ایلسبرگ، و اینجا میره به این اعتراف میکنه و ما اگه اسنادو در بیاریم معلوم میشه و برنده میشیم. چطوری بریم ببینیم توی فایلای این، توی یادداشتای این چی هست؟ باید بریم مطب این داشبورد بزنیم، مطب این بریم فایلای مربوط به این مراجعش رو پیدا بکنیم، توی فایلاش، تو سوابقش یه حرفی، نکته‌ای، یه چیزی هست که بشه اعتبار این بابا رو باهاش هوا کرد. مخصوصا اگه بتونیم یه چیزی در بیاریم که بگیم این کمونیسته، این چپه، این یه سلاحی بود که از قدیم در دست نیکسون هم بود و خیلی ازش استفاده میکرد، خودش و آدمای دورش عادت داشتن که تا یه کسی باهاشون مشکل داشت و چیزی بهشون میگفت یا چیزی علیه کسی میخواستن بگن، میگفتن این چپه، این کمونیسته. ببین با جنگ ویتنام مخالفه، ما تو ویتنام با کی داریم میجنگیم؟ داریم با کمونیستا میجنگیم. پس نقطه ها رو با هم وصل کنید، اونی که با جنگ مخالفه پس چپه، کمونیسته، پس دشمن آمریکاست، خائن به آمریکاست. این ایلسبرگ هم با جنگ ویتنام مشکل داره، پس با حریف ما در ویتنام هم نظره، با دشمن ما در ویتنام هم نظره، پس کمونیسته، این خائن هم حتما کمونیسته. این شد که هدف اینا این شد که بریم ببینیم از اسناد این بابا چی میتونیم در بیاریم. 2 ماه بعد از اینکه این اسناد منتشر شده بود، تو زیرزمین یک ساختمونی روبروی کاخ سفید جلسه کردن. دور این میز یک مأمور سابق FBI نشسته که همین آقای گوردون لیدی باشه، همین آقایی که گفتم نازیه، فکر کنم یادم رفت بگم این مأمور سابق FBI بود، سابقا کارمند FBI بود. آقای HH نشسته، هانت نشسته که مأمور سابق CIA بود. یه نفر از تیم امنیت ملی نشسته و آدمای مهم دیگه نشستن و دارن صحبت میکنن که بریم فایلای این بابا رو از مطب روان درمانگرش در بیاریم، و هیچ هم کسی مطرح نمیکنه که این کاری که میخوایم بکنیم اخلاقیه، قانونیه، اصلا لازمه، اصلا به این چیزا فکر نمیکنن. مسئله براشون مسئله امنیت ملیه و خب باید اقدام کنن دیگه، باید اقدام کنن، اصلا دیگه اینجا قانونی و غیر قانونی هم نداره. تو سرشون این بود که اگر رئیس جمهور میگه یه کاری بکنین، اگر رئیس جمهور با یه کاری اوکیه، خودش میگه یا معاونش میگه، کسایی که بهش دسترسی دارن، کسایی که نزدیکانش هستن میگن، اصلا این کار نمیتونه غیر قانونی باشه. تعریف قانونی چیزی که رئیس جمهور بگه که خیلی نگاه تکان دهندهیه، ولی واقعا نگاهی که هم اینا داشتن، هم بالا سریاشون داشتن، هم تا بالای بالا خود نیکسون داشت. ضمن این که با تجربه تراشون میگفتن که رواله، میگفتن ما از این کارا قبلا هم کردیم، چیزی که مهمه اینه که ما یه طوری بزنیم این اسناد و یه طوری از دفتر این بیاریم که رد ما رو نتونن بگیرن. بعدش هم حواستون باشه ما اصل پرونده رو که نمیخوایم، که ما یواشکی بتونیم بریم تو مطب یادداشتای دکترا رو پیدا کنیم، عکس ازشون بگیریم بیاریم بیرون، چیزی رو که میخوایم درآوردیم. دست خائن رو میتونیم رو کنیم. خائن به کشور، کسی که اسناد نظامی رو داره افشا میکنه، اونم در حالی که کشور در جنگه. این رو ما میتونیم اینطوری رسواش کنیم، آدمی که امنیت ملی رو به خطر انداخته، FBI اگه نمیره جمعش کنه، ما خودمون میریم جمعش میکنیم. با اتکاب چی؟ با اتکاب یک تعریف گله‌گشادی از امنیت ملی، یک تعریفی که واقعا از هر تعریف قانونی فراتر مفهومش. این ایده رو خلاصه میارن و بحث میکنن و توافق میکنن و قرار میشه که برن اجرا کنن، قرار میشه برن مطب به این روان درمانگره، فایلا رو پیدا کنن، ازش عکس بگیرن، بیان بیرون ظاهر کنن، ببینن که چی پیدا میشه. یه سفر اول این هاوارد هانت و گوردون لیدی میرن اچ ولیدی پا میشن، میرن لس آنجلس، هالیوود، اونجا بود دفتر این آقا، مطب این آقا. میرن اونجا و توی دفترش هم میرن و چند تا عکس هم میگیرن و پیدا میکنن که بالاخره فایلا کجاست و اینا، ولی خود فایلا رو پیدا نمیکنن. قرار میشه که بیان بیرون یه بار دیگه برن مجهزتر و آماده تر که اصل کار رو انجام بدن. اصل کار ولی دیگه یک تیم اجرایی میخواد. اینا خودشون مغز و ایده پردازی و اینا هستن و صلاح هم نیست که این آدمایی که دیگه حقوق بگیر کاخ سفید هستن پاشن برن دست برد بزنن به دفتر یک کسی. یه سرباز روی زمین لازم دارن. نیروی اجرایی میخواد. نیروی اجرایی از کجا بیارن؟ هانت گفتش که من آدم میارم. گفت من یه سری آدم میشناسم. گفتیم این آقا جاسوس CIA بود، سالها در آمریکای لاتین کار کرده بود، از جمله در ماجرای خلیج خوک‌ها. گفت من یه سری کوبایی میشناسم، اینا کارشون خیلی درسته. همون آدمایی بودن که با هم دیگه آبروریزی خلیج خوک‌ها رو به بار آورده بودن. گفت من اینا رو میارم، اینا هم قبلا با CIA کار کردن، هم پایه این کارا هستن، همین که بالاخره پول دوست دارن و اینا حرفا، پولم لازم دارن، همین که اینا از کمونیستا متنفرن، از کندی متنفرن و خیلی خوشحال میشن که به یک کسی مثل نیکسون که دشمن کندی و دشمن کمونیستا و اینا هست بتونن اینطوری یک خدمتی بکنن و اینطوری با کمونیستا هم مبارزه کنن. میرن خلاصه اینا واسه عملیات. یه سفر دیگه پا میشن میرن لس آنجلس، این دفعه دیگه میرن از یه جای آرشیو انبار CIA وسایل استتار میگیرن، عینک و کلاگیس و دوربین و بی سیم و این چیزا میگیرن و میرن دوباره به بیورلی هیلز مطب دکتره، میزنن به کار، موفق هم میشن دوباره که برن توی مطب. دیگه این دفعه این هانت و لیدی نمیرن توی مطب، یه دفعه اینا رفته بودن، دفعه دوم نمیرن، دفعه دوم کوبایی ها فقط میرن تو. یادداشتای مربوط به السبگ رو هم پیدا میکنن، عکس هم میگیرن، ولی تو عکساشون هیچ چیزی نیست که به درد کاری که اینا میخواستن از پیش ببرن بخوره. و همونجا هم اینا میفهمن، چون میبینن که تو اینا چیزی نیست، ولی عکسا رو میگیرن. بعدم فایلای پرونده ها و یادداشتا و اینا رو همونجا رو زمین ول میکنن، به هم ریخته آفیس رو ول میکنن و میان بیرون. یعنی همه کارهایی که نباید بکنن رو میکنن، هیچی هم دستشون رو نمیگیره، یک آبروریزی هم میکنن، چون حالا یکی باید بیاد جمعش کنه که کی رفته اینجا، چی کار کرده، ته ماجرا چی و این حرفا. میان خلاصه بیرون و هیچی به هیچی. شانسی که میارن اینه که پلیس این پرونده رو خیلی پیش رو نمیگیره، احساس میکنن که دزدی بوده و سرقتی بوده و به جای نرسیدن و پرونده بسته میشه، مخصوصا که چیز خاصی هم از اونجا دزدیده نشده بود، جمع میشه و کسی پیگیرش نمیشه. ولی این به ما نشون میده که ما با چه جور آدمایی سر و کار داریم تو این تیم نشتیگیران. و این تیم نشتیگیران بالا سرشون یک تیم بزرگتری هست، به یک کمیته بزرگتری دارن گزارش میدن به نام کمیته انتخاب مجدد نیکسون، Committee to Re-elect the President، CRP، بعدن معروف شد به کریپ. کارش اینه که یه کاری کنه که نیکسون دوباره رئیس جمهور شه. یک تعدادی از آدمای نزدیک نیکسون توش هستن و وظیفه‌شون اینه که یه کاری کنن که نیکسون برنده بشه. در واقع ستاد انتخاباتی نیکسونه که کمیته انتخاب مجدده. اینا کیان؟ تو اینا لیدی هست، اچ هست، هاوارد هانت هست و آدمای دیگه هم هست. از جمله آدمای دیگه یه دونه آقای ارلیکمن هست، یه دونه آقای هالدمن هست و یک دونه هم آقای جان دین هست. اینا سه نفر هم آدمای بسیار مهمی هست. اینایی که داریم میگیم کم کم دیگه میشن همه مردان رئیس جمهور. این ستا از مهمترین آدمهای حلقه نزدیک و معتمد نیکسون هستن. ارلیکمن یک کسی که از زمان باخت به کندی با نیکسون بوده، و الان مشاور ارشد نیکسون در همه مسائل داخلی. اون هالدمن هم دوست صمیمی الیکمنه، الان رئیس دفتر کاخ سفیده، یعنی دیگه میشه گفت یکی از نزدیکترین آدمها به نیکسون. واقعا جان دین هم وکیل کاخ سفیده، اون آدم مستقیم همیشه با نیکسون کار نمیکنه، ولی خب اونم نقطه خیلی خیلی حساس و مهمی ایستاده تو داستان ما، هم حالا خیلی مهمتر و مهمتر هم میشه. یک وکیل خیلی جوونی هم هست، این موقعی که داریم صحبتشو میکنیم 31 سالش بیشتر نیست، ولی در 31 سالگی آدم خیلی بلند پروازی هم هست، شده وکیل کاخ سفید، مشاور حقوقی کاخ سفید. پس شد آقای ارلیکمن، کسی که ابتکار این گروه نشتیگیران هم با ایشون بوده، لیدی همون که گفتیم سیبیل داشت از FBI آمده بود، هاوارد هانت همون HH که گفتیم از CIA آمده بود، و هالدمن رئیس دفتر رئیس جمهور، و جان دین وکیل کاخ سفید. این کمیته کریپ، ستاد انتخاباتی، اینا به کار اون پلامرز، به کار نشتیگیرا هم نظارت دارن میکنن. مثلا وقتی اینا آمدن گفتن که تو مطب چیزی گیرمون نیومد، گفتن که شاید این باز یه حرفای ازش داره، یه چیزایی تو فایلش داره، تو خونش نگه میداره، بریم بریزیم خونش، شاید اونجا چیزی تونستیم گیر بیاریم. منتها دیگه این آقای الیکمن توی کمیته وتو کرد، گفت این دیگه من احساس میکنم زیاده رویه، این کار انجام نشد. منتها اینا ایده رو میدادن، این ایده ها میومد و توی جلسه ها مطرح میشد، کسی نمیگفت از این ایده ها نیارید، غیر قانونیه، این کارا دیگه خیلی کارای عجیب غریب خطرناکیه. آدمایی بودن در کاخ سفید بسیار نزدیک به رئیس جمهور که اینا هر کاری که لازم بود بکنن میکردن، راحت بودن که هر کاری لازمه بکنن که حرف رئیس جمهور زمین نمونه. اگر گفته باید بریم جلوی نشتی رو بگیریم، ما باید بریم هر کاری میتونیم بکنیم که جلوی نشتی رو بگیریم، هم مسیر حقوقی و قانونی رو بریم، هم در کنارش مسیر دزدی و ریختن تو مطب مردم و خونه مردم رو ادامه بدیم. حالا هر کسی یه حدی برای خودش داشت. ولی یه قدم بیایم عقب‌تر، مسئله رو یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. ببین، یه کسی آمده یک سری مدرکی رو افشا کرده، دولت فکر میکنه که این مدارکی که افشا شده اسناد محرمانه بودن و نباید افشا میشدن. خب مشکل اینه، چطوری از این مشکل رسیدن به این که بریزیم تو مطب یارو ببینیم چی میتونیم از یارو گیر بیاریم، آبروشو ببریم؟ این فکر چطوری این پرشو انجام داده؟ این خیلی پرش بزرگیه، چطوری ذهن رفته اونجا؟ این ایده یهو از کجا در آمده؟ نگاه که میکنی میبینی که این ایده واسه این آدم ها انقدی هم چیز تازه ای نیست. تو کارنامه خود نیکسون که نگاه میکنی، نبینه قبلن سابقه این که بریم از آدم ها یه چیزایی در بیاریم رو داشته. خیلی سال پیش، مخصوصا با همین ایده این که بریم در بیاریم ببینیم اینو کجا میشه به چپا به کمونیستا وصلش کرد، خیلی سال پیش، 21 سال پیش، اصلا نیکسون همینطوری خودش رو تو سیاست کشید بالا. یک مقام دولتی اتهامی علیهش بود که این جاسوسی میکرده واسه شوروی. نیکسون هم حالا یک نماینده فنچ کنگرس اون موقع، کس خاصی نیست هنوز، رفته بود توی کمیته بررسی اقدامات غیر آمریکایی، یعنی همون کمیته کمونیستگیری و این حرفا، اونجا میذاره پشتش علیه این بابا مدرک جمع کنه و موفق میشه، یعنی انقدر پیش رو میگیره تهش معلوم میشه که اینا یه سری مدرک تو کدو تنبل قایم کرده بودن و اون بابایی رو که به نظر میرسید اولش قصه درفته، پیگیری نیکسون یه کاری کرد که آخرش افتاد زندان، یه سال و نیمی افتاد زندان. منتها اثر مهمتر اون کار برای خود نیکسون بود، نیکسون رو تبدیل کرد به یک شخصیت ضد کمونیستی قوی، پیگیر، کوتاه نیای، اصلا همین شد سرمایه سیاسی که باهاش همون موقع در جوانی شد معاون آیزنهاور رو اسم و رسمی به هم زد. و روش نیکسون همین بود، روش نیکسون همون بود و همین موند و اینجا هم روشش همین بود. واسه همینم سال 71 هم که به مشکل خورد، رفت سراغ جعبه ابزار خودش، رفت سراغ همون کارهایی که بلد بود، هم خودش هم آدماش رفتن سراغ کارهایی که قبلا ازش جواب گرفته بودن. اینجا هم گفتن بریم تحتو این الزبرگ رو در بیاریم، حتما به یه چیزایی میرسیم، حتما این یه ریگی به کفشش هست. درسته FBI رفته چیزی توش پیدا نکرده، ولی ما میکنیم همینطوری که قبلن هم همین بود. اینا FBI، اینا حاضیه کارهایی رو حاضر نیستن بکنن، ما حاضریم بکنیم. سوپریم کورت دستش بسته است، دادگستری دستش بسته است، نمیتونن همینطوری بریزن خونه یکی، کلی قوانین دست و پاگیر هست، یه شنود میخوای بذاری، یه بازرسی میخوای بکنی، کلی مقدمه داره، حکم میخواد. ما اگه همه اینا رو بتونیم دور بزنیم و یه طوری دور بزنیم که کسی موچمون رو نگیره، وقتی طرف رو محکوم بکنیم دیگه اون وقتی که خیلی مهم نیست که سندش رو از کجا آوردیم، به چه روشی تونستیم بریم سند رو در بیاریم. سند رو اگه در بیاریم همه مقدمات کاری که کردیم دیگه بی اهمیت میشه. و از این روش جواب گرفته بود قبلا، منتها روشی که 20 سال پیش جواب داده بود این بار جواب نداد. یعنی نیکسون از طریق قانونی و حقوقی نتونسته بود جلوی نشتی رو بگیره، با این گروه نشتی گیرانش هم کاری از پیش نبود. آقای السبرگ چی شد؟ آقای السبرگ یه مدتی فرار کرد، بالاخره تحت تعقیب بود، یه مدتی فرار کرد و مخفی شد و اینها، و نهایتا تصمیم گرفت خودش رو تسلیم کنه. خودش رو تسلیم قانون کرد و بعدم محاکمه شد و نهایتاً البته ازش رفع اتهام شد. آدم جالبی هم شد، از سوت زنان معروف تاریخ، ویسل بلوئر، از اینایی که میگن خودشون رو به خطر میندازن و افشاگری هایی میکنن که مهم و تاریخی میشه. ایشون بعدن خیلی کتابای مفصلی نوشت، چه درباره ویتنام چه درباره موضوعات دیگه. حالا بعدها گفت که کار اصلیش، چون خودش هم تحلیلگر پنتاگون بوده یه زمانی، بعدن گفت من کار اصلیم برنامه ریزی برای جنگ هسته‌ای بوده سالها، صدای بلندی شد در فعالیت‌های ضد جنگ در آمریکا. و خلاصه آدم خیلی فعالی بود تا همین پارسال 2023 که از دنیا رفت. اونجا ولی تو این قصه ایشون ازش رفع اتهام شد و سربلند آمد بیرون، یعنی آخرش زندان نیفتاد. کسی که تو اون پرونده محاکمه شد یکی از مشاورین نیکسون بود، اونم البته سالها بعد، ولی چارلز کولسون، گفتیم که همون کسی بود که هانتو استخدام کرد، این اولین مقام تیم نیکسون بود که سر این رسوایی افتاد زندان اصلا. و داستان جالبی هم پیدا کرد. خیلی از شخصیت های این قصه من مجبورم بگم، انقدر که واقعا متنوع سرنوشتاشون، لابلای قصه میگم خیلی از اینا داستانهای جالب پیدا کردن. این چارلز کالسون تو زندان دگرگون شد، مذهبی شد، مسیحی تبشیری شد، اصلا پا شد رفت تو کارهای مذهبی. و بعد جالبه، یه آدمی که اینقدر نزدیک بود به یه رئیس جمهور، بعد افتاد زندان و با بی‌آبرویی و هزار تا توطئه و بعد این طرفی شد و بعد نهایتا از جورج بوش مدال گرفت. یه آدمی که واقعا دایره عجیبیه، یه آدمی که زمانی که کار میکرد تو کاخ سفید میگفتن نابغه شرارت بود در اون دستگاه شیطانی، آدمی که خودش میگفت من برای اینکه انتخاباتو ببریم مادر بزرگم حاضرم زیر بگیرم، همچین آدمی. آدمی که لیست نوشته بود، لیست دشمنان نیکسون، یک لیستی نوشته بود فهرست آدمایی که نیکسون ازشون خوشش نمیاد. تو فهرست خبرنگار هست، سیاستمدار رقیب هست، پول نیومن هست، چون پول نیومن در مخالفت با ویتنام علیه سیاست‌های نیکسون حرف زده بود، تد کندی هست، چامسکی هست، جان لنون هست، و این لیست رو درست کرده بود که اینا با نیکسون بدن، ما باید بریم دنبال اینا ببینیم چی ازشون گیر میاد، چطوری میشه اینا رو اذیت کرد، مثلا بریم سر مالیات بهشون گیر بدیم، ببینیم کجای گیری میشه به اینها داد. خیلی هم داستان این لیسته و هم این بابایی که درستش کرده نشونمون میده که با چه جور تیمی و با چه جور آدمهایی سر و کار داریم توی این قصه. بگذاریم، این قصه گرفتن نشتی به جایی نرسید و نیکسون خیلی نگران شد، مخصوصا وقتی نه از راه قانونی تونست جلوشو بگیره نه با چرک بازی و اینها، نگرانیش بیشتر هم شد. خطی که تو رسانه‌ها البته دنبال میکنن اینه که منحرف کنن، یه کاری کنن که فکرا به جای این که بره سمت این که چی توی سنده هست، بره همه قصه سر این که چطوری سنده اومده بیرون، این مسئله امنیت ملیه، این روش فلان نیست. اما تو خودشون، مخصوصا توی کاخ سفید، مخصوصا برای خود نیکسون، خیلی قضیه نگران کننده است. نیکسون گفتم از قبلم فاز این که دشمن دارم و همه با من بدن و همه به همه مشکوکم و اینا داشت، رسانه ها دشمنن، Press is the enemy میگفت به کیسینجر، تو سیاست مدارا دشمن زیاد داریم، اینا همه علیه ما هستن. و حالا این سندا هم که در اومده بود میگفت بیا اینم شاهد، اصلا معلومه تو سیستم خودمونم آدمایی هستن که آمار میدن بیرون، خودمونم نشتی داریم و در نتیجه کنترلمون رو باید بیشتر کنیم. روی آدم‌ها و روی اطلاعات، روی آدم‌ها و روی حرفایی که با هم دیگه می‌زنن. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی شنود کنیم، بیشتر از قبل، گسترده‌تر از قبل، تو خود کاخ سفید شنود کنیم، اصلا همه چی رو ضبط کنیم. ضبط مکالمات البته ابتکارش از قبل بود، از زمان کندی هم بود سیستم ضبط مکالمات توی کاخ سفید. اصلا یه بخشی از اسناد پنتاگون از همونجا انگار درس کرده بود بیرون. جانسون هم یه سری مکالمات مهمش رو ضبط می‌کردن، هست میتونیم بریم ببینیم بشنویم. ولی شنود مخفی گسترده رو نیکسون شروع کرد. در واقع هم کیسینجر شروع کرد. مثل خیلی چیزای دیگه شرش رو در واقع کیسینجر شروع کرد. کیسینجر دست راست نیکسون در سیاست خارجی، یه روزی آمد پیش نیکسون سال 69. یک طرحی گذاشته بود که آدمای نزدیک من باید شنود بشن، به خاطر اینکه من باید در جریان باشم که اینا چی میگن چی نمیگن. توی تیمش یه آدمایی کار میکردن، خیلی هم جالبه، به خاطر اینکه کیسینجر و نیکسون آمده بودن به قدرت که ویتنام رو تمام کنن. در نتیجه خب یه سری آدمای واسش کار میکردن که اینا میخواستن ویتنام رو تمام کنن. منتها بعد یه مدت اینا دیدن که کیسینجر و نیکسون برنامه‌شون انگار یه چیز دیگریه، استراتژی دیوونه بازی و من قاطی میکنم و بمباران و از این کارا دارن پیش میبرن. و این خب اختلافه، مشخصه که اختلافه. میترسید کیسینجر که این اختلاف نظر کار دستشون بده. یه دلیل این که میخواست شنود کنه این بود. یه دلیل دیگه شاید این بود که میخواست به نیکسون نشون بده که منم مثل تو سفتم. میدونست که نیکسون آدمای سفت دوست داره. کیسینجر درسته که نیکسون خیلی بهش نزدیک بود و اینا، ولی اول متحد و همکار رقیب نیکسون بود، بعدن اضافه شده بود به نیکسون. اولش اصلا علیه نیکسون حرف زده بود زمان تبلیغات انتخاباتی، ولی بعدن اومده بود با نیکسون و اینا و همش میدونست که نیکسون مشکوکه. و حالا مخصوصا با یهودی‌ها هم خیلی رابطه خوبی نداشت نیکسون، جلوتر میبینیم. کیسینجر میخواست بهش نشون بده منم مثل تو سفتم، منم مثل تو بی‌رحمم. گفت بیا شنود کنیم، بیا آدمای خودمو شنود کنیم، من مثل این هارواردیایی که تو دفترم دارم نیستم، بیا شنودشون کنیم ببینیم اینا چی میگن. و خلاصه از اونجا شنود شروع شد، همچین محدود و ریز، تا دیگه بعدن رسید به یک شنود گسترده دائمی مخفی. یه جایی رسید که نیکسون میخواست همه چی ضبط بشه. و حالا اینو دوباره قاطی کنیم، شنود هست و بعد یه سیستم ضبط مکالمات هست. ضبط مکالماتش اینطوریه که دیگه اینطور نیست که یه نفر زنده بشینه همه چیو گوش بده. حالا زنده که قطعا گوش نمی کنن. حتی اینطوری نیست که بعدش یکی بشینه همه چیو گوش بده لزومن، ولی همه چی داره ضبط میشه در چندین جا، از جمله تو دفتر خود نیکسون، در دفتر رئیس جمهور، اوال آفیس، اتاق بیزی، همه مکالمات داره ضبط میشه. به اینم حالا برمیگردیم الان، ولی بریم جلو. قصه اسناد پنتاگون و اینا همه مال سال 71، جون 71 میشه اینا، و بعدم نشتیگیران و بریزیم مطب و اینا، و که به جایی نمیرسه. اون کمیته ستاد انتخابات کریپ ولی سر جاش همچنان هست، با همون آدم ها، با همون مأموریت که نیکسون انتخاباتو ببره. و وقتی که کار این کمیته و کار این آدمایی که دوروبر نیکسون دارن کار میکنن و سیستمی که داره چیده میشه و اینا رو ظرف این سالها نگاه کنی، اتفاقی که میفته خورده واضح تر میشه. نیکسون عملاً داره سازمان اطلاعاتی واسه خودش درست میکنه، مستقل از CIA و FBI. CIA حالا کارش عمدتاً کار خارجیه، کار اطلاعاتی خارجیه. FBI عمدتاً کار داخلیه. نیکسون داره یه سیستمی درست میکنه که مستقیم و منحصراً واسه خودش کار کنه و تو کاخ سفید باشه و به خودش جواب بده. خیلی چیزها رو کم کم میبینیم که واقعاً اینطوری داره اتفاق میفته. این کمیته کریپ هم یه بخشش همینطوریه، یه بخشش از کارهایی که دارن میکنن همین کارهاست. و به همین خاطر هم هست که اون وکیل کاخ سفید که گفتیم، جان دین، این آدم جوون بلند پرواز، میبینه که این چیزی که من میتونم باهاش توجه نیکسون رو بگیرم، خودش رو جا میکنه توی این کارهای اطلاعاتی و خودش رو جا میکنه توی این کمیته و کم کم اون تو آدم مهمی میشه. و اینطوری هستن تا سال 72 میشه. سال 72، سال انتخابات، طبعاً ستاد تبلیغاتی، ستاد انتخابات، کمیته کریپ باید فعالتر هم بشه. فعالتر که بشه چیکار باید بکنه؟ یعنی باید بره اونجایی که دشمن هست، بره سراغ دشمن. دشمن کیه؟ همه دشمنن برای نیکسون. همه رسانه ها همه دشمنن، واشنگتن پست دشمنه، نیویورک تایمز دشمنه، عمدتاً با روزنامه ها خیلی بده، از قدیم بد بوده. زمانی که انتخابات فرمانداری کالیفرنیا رو بعد باخته بود، از همون موقع میگفت مطبوعات دشمن منن، دموکرات ها که خب رقیب انتخاباتی هن دشمنن. با همه اینا باید براشون برنامه مشخصی داشته باشه این کمیته. برنامه هایی که بعضیاش معمول بود، بعضیاش معمول نبود. برنامه هایی که بره اینا رو خراب کنه، حقه هایی، ترفند هایی، هرچی، حالا کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی انتخاباتی. این کمیته خلاصه کارش اینه که این کارا رو بررسی بکنه، جلسه پشت جلسه بررسی کنیم ببینیم چه کار میشه کرد، چه کار باید کرد. مخصوصا یک زمانی نزدیک میشن به این گرد همایی های احزاب، کانونشن ها، مجمع انتخابات، مجمع حزب دموکرات و مجمع حزب جمهوری خواه، و میگن ما باید واسه اینا برنامه داشته باشیم. هم باید به مجمع بزرگ دموکرات ها حواسمون جمع باشه، هم به مال خودمون حواسمون باشه چطوری برنامه اونا رو به هم بزنیم، یه مزاحمتی براش درست کنیم، و از این ور حواسمون باشه اینا یه سیخی تو برنامه ما نکنن. تمرکز اینا از یه جایی به بعد دیگه میره روی این دو کار. از همین جا هم کم کم سر و صدای واترگیت بلند میشه. هی این کمیته انتخابات دارن جلسه میذارن، ایده پردازی میکنن. بعضی از ایده ها یه هوا معمولی تره، مخصوصا اون اوائلش که کار دست خود این آقای دینه، این وکیل جوون تازه کاره. این میگه من خودم که این کاره نیستم، که من یکیو میشناسم این کار است، میرم از این نقشه میگیرم میارم. میره یه نقشه های از این میگیره میاره، مثلا اینه که آره بریم دم منشیای حزب دموکراتو ببینیم، ازشون اطلاعات بخریم، نفوذ اطلاعاتی کنیم. اینا رو میاره به این اساتید کمیته نشون میده، اینا نگاه میکنن میگن نه بابا، اینا که بچه بازیه، که اینا که کارهای معمول عملیات نرماله. اونی که داره به تو این نقشه ها رو میده این کاره نیست، این معلوم طرف خیلی محتاط بوده، اصلا به مذاق اینا خوش نیامده. میگن که نه، ما نقشه های جسورانه تر میخوایم. نقشه جسورانه کی میاد؟ از اون بزرگوار لیدی، گوردون لیدی بود، گفتم سیبیل داشت، باز نازی داشت، اف بی آی کار کرده بود. گفتن اینو صدا کنیم بیاد، این اصلا سر اون قضیه پرونده دکتر هم خیلی خوب کار رو انجام داد، درسته تش چیزی در نیومد، ولی کاری رو که نباید انجام میادن خیلی خوب برنامه ریزی کردن و انجام دادن. و این حرفا کار رو بدیم دست این در میاره، کار رو بدیم دست این و هاوارد هانت، یکی جاسوس سیاه بوده، یکی جاسوس، یکی مامور اف بی آی بوده، اینا بلدن، اینا این کارن، آدمای جسوری هم هستن. صداشون میکنن میگن که شما بزرگوارا تخصصتون این کاره، یه نقشه ردیفی واسه ما بکشین، خودتونم اجراش کنین. کی اینو بهشون میگه؟ یک سری آدم خیلی مهمی، یک سری مثلا فکر کن وکیل کاخ سفید توی جلسه یکی اینو بهشون میگه، دادستان کل آمریکا توی جلسه، چون رئیس این کمیته ستاد انتخابات دادستان کل، همون آقایی که گفتم پیپش نمیفته، اصلا جلسه تو دفتر اونه، در دفتر بالاترین مأمور قانون آمریکا. میگم برو یه خورده ایده های همچی جسورانه تر بیار. و هدف یه سری از این ایده ها چیه؟ که یک رقیبی رو که خطرناکتر برای نیکسون در حزب دموکرات، اینو بزنن که بیفته، این نیاد بالا. یک کاندیدایی بود آقای ماسکی، این رأیش هم خوب بود، موضع ضد جنگ ویتنام هم داشت، احساس میکردن این میتونه خطرناک بشه. گفتن اینو باید یه کاری کنیم که بیفته. یکی دیگه هست رأی آوریش کمتره، اون بیاد بالا. چیکار کنیم بیفته؟ شروع کردن مثلا گزارش دادن به روزنامه‌ها که این نجات پرسته. از طرفش نامه جعل کردن که ای وای این به کانادایی ها توهین کرد. نامه را اصلا خود مدیر روابط عمومی کاخ سفید خودش جعل کرد، خودش نوشت. گفتن دیدین این علیه جنگ صحبت میکنه، این هیپیه، این اصلا مواد میزنه، این چت میکنه. تو روزنامه نوشتن یه دکتر برزیلی میاد یه دواهای عجیبی به این میده، این توپ میشه، این مشکوکه. گفتن زنش رو نگاه کن، زنش مست همش، زنش جلفه. هی فشار روش زیاد کردن، فشار رو زیاد کردن. آخر شما یه سخنرانی کرد، بیچاره بدشانسی هم حالا آورد، یا تو اون سخنرانی گریه کرد تحت فشار، یا اینطوری که میگن گریه نکرد، منتها باد میومد، باد زد تو چشش، به نظر رسید داره گریه میکنه، هرچی که بود کارش تموم شد. یعنی به نظر رسید داره گریه میکنه زیر فشار، کارش تموم شد. هرچی بعدا خودش گفت برف نشسته بود دو صورتم داشت آب میشد و اینا، گزارش رفته بود تو روزنامه، اینا هم خرج کرده بودن دیگه، کار درست انجام شد. اینطوری اون رقیبی که به نظرشون خطری میامد برای نیکسون، اون رقیب رفت، حذف شد، رفت کنار، رفت کنار و دیگه از صحنه سیاست آمریکا حذف شد تا مدت‌ها نبود. بعدن هم تو برگشت زمان کارتر، بعد از اشغال سفارت آمریکا، وقتی عملیات پنجه عقاب شکست خورد، اومدن در طبس موفق نشدن و گرفتار شدن، اون سایروس ونس که وزیر خارجه کارتر بود رفت کنار، این آقا اومد جای اون و یه مدتی وزیر خارجه شد. ولی اون موقعی که خلاصه در 72 میتونست خطری باشه برای نیکسون، اینطوری زیرابش رو زدن و رفت و فضا برای نیکسون راحت تر شد. اونی که خطرناکتر بود حذف شد، اونی که آمد بالا دیگه کسی بود که شانسش فکر میکردن جلوی نیکسون کمتره. نمیتونستن یه کاری کنن که دموکرات ها نامزدی نداشته باشن، ولی میتونستن یه کاری کنن یه نامزدی داشته باشن که براشون، برای جمهوری خواها، برای نیکسون بهتر باشه. اینطوری یعنی ستاد نیکسون در واقع رقیب نیکسون رو از حزب دموکرات انتخاب کرد، کارشو اینجا خوب انجام داد. ولی کار اینجا تمام نمیشد، همچنان میخواستن مطمئن بشن که برنده این انتخابات نیکسونه. واسه همین گفتن یه مقدار برنامه‌های بزرگتر میخوایم، برنامه‌های مؤثرتر میخوایم برای اینکه مخالفینمون رو بتونیم تضعیف کنیم. یه سری کارهای فیزیکی، مثلا یه آدمی بدزدیم، یه گاوصندوقی بزنیم. این آقای لیدی، همون که سیبیل داشت، مسئول کمیته مالی کمیته هم شده بود الان، این گفت من یه نقشه‌ای دارم، متأسفانه مقدار هزینه‌اش میشه. گفتن چقدر هزینه‌اش میشه؟ گفت $1,000,000 تقریبا هزینه‌شه. $1,000,000 اون روز میشه مثلا $7,000,000 امروز تقریبا. گفتن بیار نقشه‌هاتو بیار ببینیم. رفتن و دوباره دفتر دادستان کل ایالات متحده نشستن به جلسه. ایشون آمد ارائه کردن نقشه‌هاش. نقشه‌ها رو بعضیاشو تنهایی با ذهن نابغه خودش کشیده، بعضیاشو هم با اون آقای هاوارد هانت با همدیگه مغزاشون رو ریختن رو هم کشیده. میاد توی جلسه در حضور دادستان کل این نقشه ها رو ارائه میکنه. نقشه ها هم واقعا دقیق، پر از جزئیات، کامل، همه کدگذاری شده. هر کی تو جلسه است تحت تاثیر قرار میگیره. چندین ایده مختلف اونجا ارائه میشه. مثلا چند تاشو بگیم که فاز جلسه رو بگیریم. فقط یه بار دیگه، آدمای دور میز آدمای مهمی هن. دیگه بالاتر از این نیست که میزبان جلسه دادستان کل آمریکاست دیگه، نشسته اونجا دیگه. برمیگرده میگه که خب همینطوری که آقایون بزرگواران در جریانین، کنگره ما، کنگره جمهوری خواها در سان دیگو میخواد برگزار بشه. یک ریسکی ما میبینیم برای این کنگره، یک نگرانی داریم. میگن چه نگرانی؟ میگه این فضای اعتراضات و متاسفانه خیلی اعتراضات دانشجویی و اینا زیاده و چپا و تندروها و اینا، یک نگرانی که هست اینه که چند تا از این تندروها بیان و جو رو به هم بریزن. کلن آمریکا، گفتیم آمریکا اون موقع همش تظاهرات و اینا، میگه دغدغه ما الان اینه و ما برای این یه راه حلی داریم. لیدی آمده که این مشکل رو حل کنه. چطوری؟ ما چند تا از سران اینها رو، این رادیکال های چپ های رادیکال رو، اینا رو شناسایی کردیم. اینا رو میخواییم بگیریم، یک دراگی بهشون بدیم و اینا رو ببریم مکزیک نگه داریم تا کنگره تموم شه. بعد صحیح و سالم و شاد برشون میگردونیم، انگار نه انگار. میگن که خب دیگه چی داری؟ کسی نمیگه این چه مزخرفی بود گفتی، آدم ربایی یعنی چی، میفهمی داری جلوی کی صحبت میکنی؟ اصلا کسی این صحبت ها نمیکنه. میگن بسیار خوب دیگه چی؟ میگه یه طرحی هم داریم برای کنگره دموکرات ها. کنگره دموکرات ها در فلوریدا است. اونجا میگه من یه کسی رو میشناسم، یه قایق بزرگی داره، از این قایقایی که توش میتونی پارتی بگیری و از این صحبت ها. یه سری خانوم هم من میشناسم، ما این خانوم ها رو میتونیم بیاریم ببریم دوروور این جایی که این کنگره هست، اینا یه تابی بخورن، این آدمای نه آدمای خیلی رده بالا، آدمای رده میانی حزب رو اقوا کنن، اینا رو بکشونن تو قایق. بعد ما قایق رو از قبل آماده میکنیم، تو اتاقه از این آینه ها میذاریم که اونورش پیدا. بعد اینا میان تو، میخوان جلوی این دخترای خودی نشون بدن، بگن ما کسی هستیم و اینا. کنگره داره برگزار میشه دیگه، دیروزش کنگره بوده، فرداش کنگره است. اینا شروع میکنن به لاف زدن که آره و من این کارم و فردا اینطوری میخواد بشه و پس فردا اون اتفاق میخواد بیفته و ما به کمک این دخترها از اینا حرف میکشیم. بعدش هم اونور نشستیم، اونور آینه است، دوربین هست، عکس میگیریم فلان. دین برمیگرده میگه آقا چه صحبتی میکنی، آخه این چه حرفیه تو داری میزنی؟ دین وکیل کاخ سفید تنها کسیه که حالا به گفته خودش میگه من واکنش نشون میدم. میگم این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه آقا چی؟ نه فکر نکن شما، ما سبک نمیگیریم این کارو، بهترین دخترای بالتیمور رو میخوام برای این کار بیارم، شما فکر نکن ما این کارو میخوایم سطح پایین برگزار کنی. حتی یه جایی من میخوندم که اینا همه برنامه‌شون تو آمریکا نبود، هدفشون انتخاب مجدد نیکسون بود. حالا هر طور شده، اگه لازمه دزدی میکنیم، لازمه آدم میدزدیم، لازمه پراستیتیوت میاریم، اگه لازمه بریم ویتنام ببینیم میتونیم ترور رئیس جمهور ویتنام جنوبی رو وصلش کنیم یه جوری به کندی ها و دموکرات ها، چون اینا واسه ما داره اگه بتونیم بکنیم، اگه شد اونو میکنیم. این ایده ها نهایتا انجام نشد. تقریبا همه اینایی که تا اینجا گفتیم در، یعنی قطعا همشون در حد طرح و نقشه موند، اما طرح شدنش نشون میده که طرح‌هاش چه جور آدمایی بودن، ذهناشون کجا کار میکرده. بعدم اینا رو توی یه بار زیرزمینی در گوش هم نمیگفتن، اینا رو توی جلسه میگفتن که دادستان کل ایالات متحده نشسته بود. جان میچل دادستان کل بعدن گفتش که من این ایده های اینا رو همینطوری که گذاشتن انداختم از پنجره بیرون، اشتباهی که کردم این بود که خود یارو رو از پنجره ننداختم بیرون وقتی که همچی پیشنهادهای جلوی من میداد. چون واقعا عجیبه، من اول تو فیلم دیدم فکر کنم اغراق ساختگیه، بعد دیدم نه، بزرگوار خودش هم گفتش که جلوی من اینا بحث شد، هم این گفت، هم دین گفت، هم لیدی گفت. دین فقط یه جایی گفت آقا این حرفا جاش واقعا تو دفتر دادستان کل نیست، منم نباید باشم وقتی این حرفا رو میزنین، پاشد رفت بیرون. رفت بیرون و اینا هم اون طرحایش کدوم تصویب نشد و رفتن یه چند هفته بعد دوباره جلسه کردن، نقشه ها رو یه خورده کوچکتر کردن، بودجرم نصف کردن، یه دونه برنامه از این وسط نهایتا تصویب شد، میکروفون گذاری و شنود مکالمات ستاد مرکزی حزب دموکرات، همون برنامه‌ای که معروف شد به واترگیت. بریم تلفن‌های رهبران حزب رقیب رو شنود کنیم. توجیهشون هم این بود که میگن اینا دارن از کوبا پول میگیرن، یک سری کهنه سربازان جنگ ویتنام، ضد جنگا، چپیا، اینا توی دفتر اینا رفت آمد دارن یا دفتر دستک را انداختن، ما باید بریم اونجا ببینیم چه خبره و از اونجا چیزایی در بیاریم که دموکرات ها رو رسوا کنیم. یه تیمی درست کنیم بریم سراغ واترگیت. چی بود واترگیت؟ اصلا واترگیت چیه؟ چرا گیت میگن؟ چرا هر رسوایی جدیدی در میاد میشه گیت؟ دیدین الان هم 70 سال بعد از واترگیت همچنان پیتزا گیت و نیپل گیت و تو ایران هم مثلا میخونی سیسمونی گیت و ترافل گیت و قطر گیت و کوفت گیت و این گیت از همینجا شروع شد. چون این واترگیت بود رسواییه، از این به بعد به رسوایی های سیاسی گفتن گیت. و چرا این اسمش واترگیت شد؟ چون اون ساختمونی که داستان توش بود اسمش بود واترگیت، اون مجتمع ساختمونی که در واقع دفتر ستاد مرکزی حزب دموکرات بود، یک مجتمع ساختمونی بزرگی بود، توش دفتر اینا بود تو بخش اداریش، اون طرفش ساختمون مسکونی بود، این طرفش یه هتل لوکسی بود و همه اینا اسمش مجتمع واترگیت بود. مجتمع لوکسی هم بود، مجتمع معروفی هم بود، فاصله زیادی هم از خود کاخ سفید نداشت. پس همه نقشه ها هوا، همه برنامه ها کنسل، تمرکز میکنن روی این برنامه که بریم بزنیم واترگیت، دفتر ستاد مرکزی حزب دموکرات و اینا رو شنود کنیم ببینیم چی دارن میگن. واترگیت این مجتمع ساختمونی ویژگیش اینه که زیرزمیناش به هم وصله، یعنی مسکونی و اداری و هتل و همه چی هست، ولی گاراژا به هم راه دارن. میگن چطوری بریم چطوری نریم، تیم از کجا بیاریم؟ اول تیم میشه همون آقای هاوارد هانت، جاسوس سابق سیا، آقای لیدی که مغز متفکر این نقشه های خانوما رو بیارم و اینا رو ببریم مکزیک دراگ بدیم، و همون آقای سیبیل لیدی و اون تیم مکزیکیا که بودن، که هانت گفت من باهاشون کار کردم توی خلیج خوک ها که برده بودنشون آفیس اون روانکاوه، اونا رو آوردن تو کار به عنوان بازوی اجرایی، و چند نفر دیگه. از این چند نفر دیگه یه نفرشون هم بگیم، اونم آدم مهمیه، آقای بود به نام مک‌کورد، اینم بازنشسته سیا بود مثل هانت و الانم توی این کمیته عضو بود به عنوان مسئول امور ایمنی، مدیر کمیته ایمنی مثلا، یه همچین چیزی، یه حواسنش هم از اینا بالاتر بود انگار. چهار تا کوبایی و این مک‌کورد و اون هاوارد هانت و آقای گوردون لیدی، اینا میشن هفت نفری که قرار میشه برن تو دل عملیات واترگیت. میرن، نقشه‌شون هم اینه که خب این هتل و اینا همه به هم وصلن دیگه، اتاق میگیرن تو هتل، اصلا لازم نیست که قفلی بشکنن، یواشکی جایی برن، کار پیچیده‌ای لازم نیست بکنن، میگن که ما تا پشت درو که راحت میتونیم بریم. بعد از اونجا هم یه دونه از این کوبایا کارش اینه که قفل راحت میتونه باز کنه، اون مهندسی قفلو میکنه و میریم تو. میرن کت شلوار میپوشن خیلی شیک، از در اصلی هتل میرن تو هتل، اتاق میگیرن، چکین میکنن، میرن توی اتاقشون و یه درینک ریزی میزنن به سلامتی نیکسون و سب میکنن ساعت اداری که تموم شد. اون وظیفه شناسترین کارمندای دفترم که رفتن خونه، اینا از اتاق هتلشون پا میشن میرن تو زیر زمین هتل، از اونجا میرن تو گاراژ، که از تو گاراژ برن زیر زمین ساختمون اداری، که از تو زیر زمین ساختمون اداری بتونن بعدش برن بالا و برن پشت دفتر، و بعدش هم اوستای قفل‌سازشون بیاد در رو واکنه برن تو. این برنامه شونه و این برنامه تا یه جایی خوب پیش میره، تا اتاق و درینک و بعدم پایین میرن و زیر زمینم میرن، و ولی اونجا من نمیفهمم دقیقاً که کجا رو اشتباه محاسباتی میکنن که گیر میافتن. یعنی دو تاشون که قراره برن مثلا درو واسه بقیه باز کنن یا چی، اینا بعد جا هم گیر میافتن، از جمله همین آقای هاوارد هانت، یکیشون، یکی هم همون گوردون لیدی فکر کنم، شاید هم هانت با یکی دیگه، دو تاشون، یعنی که یکیشون آقای هاوارد هانت، اون جاسوس با سابقه، تو انباری هتل حبس میشن تا صبح میمونن اونجا. یعنی یکی میاد رد شه، اینا مجبور میشن قایم شن، میرن توی یه کمودی، معلوم میشه کمود نیست، انباریه، بعدش هم که اون رد میشه در رو قفل میکنه دیگه، اینا اون توی گرفتار میشن و یه خورده میمونن این ورورشون نگاه میکنن، میفهمن اینجایی که گرفتار شدن انباری نوشیدنی های هتل واترگیت، یه خورده میمونن اینجا و شب مجبورن همینجا بخوابن، دسترسی هم به دستشویی ندارن تا صبح. من دیدم که تو سخنرانی ها و مصاحبه‌های بعدش خیلی جزئیات نمیدن که اون شب چی شد و چه گذشت و اینها، فقط اینو میگه که هتل واترگیت اگه رفتین بهتره که نوشیدنی نخورین، حرفی که هاوارد هانت میزنه اینه. منتها نتیجه اون شب اینه که اصلا اینا نمیرسن به دفتر حزب دموکرات که بخوان کاری بکنن، در نتیجه لغو عملیات، برگردیم بریم خونه، یه شب دیگه برنامه کنیم ببینیم چه میشه کرد. یه شب دیگه میرن، این دفعه میگن که دیگه هتل نریم، هتل اون دفعه رفتیم چکین کردیم، بعدش هم به گرفتاری خوردیم، این دفعه از در همون ساختمون اداری بریم تو. منتها دیگه این دفعه هاوارد هانت و لیدی نمیرن باهاشون توی ساختمون، اینا میمونن توی یه موتلی روبروی واترگیت، از اونجا با بیسیم با اینا در تماس هستن. بقیه تیم، چهار تا کوبایی ها به اضافه این مک‌کورد، اینا میرن توی ساختمون، همه کت شلوار میپوشن، یکی یکی کیف سامسونت هم میگیرن دستشون، میرن تو. سلام علیکم، کجا میری شما؟ میگن ما جلسه داریم مثلا طبقه فلان شرکت فلان. میگه خیلی خوب، بفهمم برین جلسه. میرن بالا و راحت خودشونو میرسونن پشت در دفتر ستاد مرکزی حزب دموکرات. میرسن اونجا و به این اوستای قفل‌سازشون میگن که خب شما بیا درو باز کن. این میاد و مشغول میشه و یه خورده با قفل کار میکنه و بعد برمیگرده میگه که این قفل خاصیه. میگه خب. میگه این پیچکشتی ویژه ای هم لازم داره. میگه خب. میگه منم پیچکشتیشو دارم. میگه عجب. میگه ولی همرام ندارم. پیچ کشتیشو میامی دارم، خونه است. میخوای نمیتونیم بریم تو؟ میگه نه دیگه، من قفله خاصه، پیچ کشتیش هم خاصه، منم دارم ولی الان همرام نیست. در نتیجه فرمان آشنای لغو عملیات صادر میشه، قرار میشه که اینا برگردن یه شب دیگه مجهزتر و آماده تر دوباره بیان. درد سرتون ندم، اینا بعد از چند تلاش ناموفق بالاخره یه شبی موفق میشن که برن تو. میرن تو ساختمون و میرن توی دفتر و شنودها رو هم میذارن و عکسم میگیرن از خیلی چیزا، و حالا هم توی تلفن شنود میذارن، یعنی هم توی این گوشی تلفن میتونن شنود بذارن که بتونن از این ور گوش بدن، هم جاهای مختلفی توی خود ساختمون جاهای میکروفون میتونن بذارن، همه کارهایی که میخواستن بکنن و انجام میدن و بعد میان بیرون و خیلی هم همه به هم تبریک میگن. فردا صبحش هم هانت میره توی کاخ سفید میگه به دین که کارو انجام دادیم، همه میگن باری کلا و تشویق میکنن هم دیگر رو، شروع میکنن به گوش دادن. یه 20 روزی گوش میدن، 200 مثلا مکالمه تلفنی رو شنود کردن، کلی از مکالمات توی دفتر رو شنود کردن، بعد میگام کنن میبینن که چیزی دستمون رو نگرفت. این چیزایی که ضبط شده پیاده میکنن میارن، میگم کنن اینا همش مکالمات منشی هاست که درباره وقت آرایشگاه و صحبتهای روزمره و اینا دارن با هم دیگه صحبت میکنن. اون تلفنایی هم که شنود کردن کار نمیکنه، درست کار نمیکنه. خیلی دماغ میشن که ما همه کار رو کردیم، تا تو هم رفتیم، این میکروفونه دیگه درست کار نکرد، این تقصیر اون مکورد بود واقعا، چون مسئول این کارهای الکترونیک اون بود، قرار بود کارهای مهندسی رو اون انجام بده. میگن چیکار کنیم؟ میگه میتونیم درستش کنیم، ما باید یه بار دیگه بریم تو، این میکروفونه یک چیزیش مشکل پیدا کرده، من باید درستش بکنم، بعدش برقرار میشه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ تصمیم میگیرن یه شب دیگه برن تو اینو درستش کنن. یه خورده دوباره این ونور میکنن، یه تاریخی رو تعیین میکنن، یک شنبه شبی که برای چهارمین بار برن توی ساختمون واترگیت. این دفعه چهارم اون عملیاتیه که معروف میشه به واترگیت، به خاطر اینکه اتفاق اصلی اون شب میفته. چیزی که شنیدیم اپیزود 87 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری، معین فرخی و امید صدیق فر درست کردیم. طراح کاورها مجید آب پروره، کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه، هماهنگی هاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت چنل بی هم مهران بلحسنی. خیلی خوشحال میشیم اگر همین الان که این اپیزود رو شنیدین بفرستینش برای چند نفر، چه اونایی که چنل بی رو نمیشناسن و نشنیدن، اینطوری شاید آشنا بشن با یه چیز جالبی که خوششون بیاد و بتونن ازش لذت ببرن، و چه اونایی که قبلا شنیدن و یک مقدار باشن با چنل بی حالا آشنا هم هستن، اینطوری خبردارشون کنیم که سریال جدید داریم و پخشش هم شروع شده. ما رو همینطوری خیلی خوشحال و مفتخر میکنید. منابعی رو که استفاده کردیم برای این پادکست توی یک پستی توی سایت مینویسیم، لینکش رو تو توضیحات اینجا میگذاریم. اون پست هم حالا در طول پخش سریال کم کم تکمیلش میکنیم، هم توش کتاب هست، هم توش فیلم مستند هست، هم پادکست هست، هم یک سری سایت و منبع دیگه و اینا هست، هم لینک یه سری از مکالمات نیکسون که مربوط به این پرونده است و منتشر شده، اینها رو هم اونجا میذاریم اگر دوست داشتید بتونید ببینید و بشنوید. قسمت دوم این سریال یک شنبه آینده منتشر میشه، تا اون موقع مواظب خودتون باشید.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.